یالی.
ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. ادامه گام دولت در افزایش قدرت خرید مردم، از اجرای مرحله جدید کالابرگ تا شارژ کارت امید مادران. هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به امریکا: به تنگه هرمز نزدیک شوید، هدف قرار می گیرید. شلیک موشک‌های کروز نیروی دریایی ارتش به حوالی شناورهای دشمن متجاوز. و باطلاق محدودیت تردد در تنگه هرمز عمیق‌تر شد. بعد از گرانی سوخت جت در امریکا و آلمان، دولت انگلیس هم سفرهای هوایی را لغو کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاکش. هموطنان عزیزم سلام، شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. معاون اول رئیس جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت گفت اولویت دولت اقتصاد و معیشت مردم است و باید با موضوع گرانفروشی کالا در بازار برخورد شود.
ایشون با اون منش مردمی و اون
جلسه هیئت وزیران با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
همکار بحث معیشت مردم و ثبات نسبی اقتصاد را برد اصلیمون هست. مردم در میدان هستن، ما باید از حد اکثر ظرفیت مردم رو استفاده کنیم و با اولویت بدیم به بازسازی و نوسازی اماکن مسکونی مردم، اماکن کسب و کار مردم.
وزرا در حاشیه این جلسه به برخی از سوالات پاسخ دادند. آقای نوری وزیر جهاد از رصد لحظه به لحظه بازار کالاهای اساسی خبر داد.
موارد گاهی جزئی از گرانفروشی برخورد میکنیم که حتما اونا رو با همکاری تعزیرات اینا پیگیری میکنیم.
آقای عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت بازسازی واحدهای خسارت دیده جنگ تحمیلی از جلسه مشترک با وزارتخانه اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
برای تامین نیازشون از لحاظ هم بحث میزان وجهی که نیاز دارن، هم اونهایی که قادر هستن به فعالیت ادامه بدن با حالا نه از تمام ظرفیت، برای مواد اولیه‌شون اقدام کردیم.
به گفته آقای میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همین جلسه دولت در بخش تعاونی کشاورزان یک مصوبه مهم داشت.
شرکت‌های تعاونی های روستایی و عشایر که قبلا میتونستن اعضاشون رو تا 5 میلیون تومان تضمین بکنن و این تقریبا 10 سال مسکوت مونده بود، با تصویب امروز هیئت وزیران از مبلغ 5 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
آقای علی آبادی وزیر نیرو هم از آخرین وضعیت آبی کشور گفت و در آستانه ورود به فصل گرم سال از مردم خواست نه برای کمک به صنعت برق، بلکه برای کمک به اقتصاد کشور، مصرف را همچون سالهای گذشته مدیریت کنند.
آب هم به لطف خدا در بعضی استانهایی که ما سد و نیروگاه برقابی داریم نسبتاً خوب بوده، منتها در بعضی از استان‌ها مشکل آب داریم. من می‌خوام خواهش بکنم مثلا در استان تهران که جمعیت متراکمی هم توش هست، مردم باید صرفه‌جویی رو در دستور کار بگذارن، مطمئنم باشن که این به جیب خودشون داره میره.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یک خبر خوش برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی داشت. به گفته آقای سیمایی صراف، طرح دانشگاه بدون مرز در کشور اجرا می‌شود.
مفهومش اینه که دانشجو در هر نقطه‌ای که از ایران باشه میتونه از خدمات اون دانشگاه استفاده بکنه، ولو اینکه دانشجوی اون دانشگاه نباشه. بنابراین دانشجوی دانشگاه تهران به فرض اگر در تبریز هست میتونه از خدمات دانشگاه تبریز استفاده بکنه و بالعکس.
آقای صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم در حاشیه جلسه امروز آخرین آمار خدمت رسانی در ایام جنگ تحمیلی را گفت.
23,000 مرکز اقامتی ما در سراسر کشور آغوش رو باز کردن و همه ایرانیان رو از هر جای ایران که سفر کردن پذیرفتن. فقط 4,700,000 ایرانی به روستاها رفتن.
آقای عارف هم که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، در پایان از مسببات جلسه هیئت وزیران گفت، از تأمین کالاهای اساسی تا تشدید بازرسی ها در سراسر کشور.
مشخصا روی گرانی بحث شد و مسئله گرانی مسئله است که قبول داریم. راهبردمون هم این است که انشاءالله از طریق مثلا اصلاح ساختارها و اصلاح اموری که با بوده دولت هست این مسئله رو سامان بدیم. اما مهمتر از گرانی امروز مسئله گران فروشی است. راهبرد امسال دولت برخورد تعزیراتیه، یعنی از طریق نهادهای نظارتی، بازرسی، موارد تخلفی که می‌بینن از طریق مکانیزم‌های قانونی تعزیرات برخورد بشه،
مثلا بازار ارز هم کنترل بشه.
رعنا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله دهم کالابرگ از فردا آغاز می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با استمرار حمایت‌های دولت، مرحله دهم طرح کالابرگ الکترونیکی از سه‌شنبه 15 اردیبهشت آغاز می‌شود. مبلغ شارژ به ازای هر نفر 1,000,000 تومان اعتبار در قالب کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. مهلت استفاده از اعتبار تخصیص یافته تا پایان خرداد 405 است. معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم امروز گفت فردا سه‌شنبه 15 اردیبهشت کارت امید مادر به مبلغ 2,000,000 تومان شارژ می شود. یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
خانواده هایی که با کد ملی انتهای کد ملی 01 و 02 هستند، به اضافه خانواده های تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی و نیروهای مسلح میتونن مراجعه بکنن به فروشگاه ها. 20 خانواده هایی که سرپرستشون انتهای کد ملیش 4345 هست و 25 ان شاء الله رقم های کد ملی 78 و 9 میتونن مراجعه بکنن.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت جز خاتمه کامل جنگ هیچ سخنی با امریکا نداریم. آقای اسماعیل بقایی با بیان اینکه امریکا مدام دیدگاهایش را تغییر می‌دهد گفت از طرفی مواردی که امریکا مطرح می‌کند عملاً هر روند دیپلماتیکی را دچار مشکل می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه طرح برخی موضوعات درباره غنی‌سازی را صرفاً گمانه‌زنی رسانه‌ها دانست و تصریح کرد در این مرحله جز توقف و خاتمه کامل جنگ در هیچ مورد دیگری سخنی با امریکا نداریم. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره پاسخ امریکا به پیشنهاد ایران گفت این پیشنهاد دریافت شده و جزئیات آن در حال بررسی است، اما می‌توان حد زد که برای امریکا دشوار است که دست از خوی حداکثرخواهی خود بکشد. آقای بقایی این را هم گفت که ایران خودش را پاسدار تنگه هرمز می‌داند و کشورهای دنیا هم می‌دانند برای تردد امن در تنگه هرمز باید در هماهنگی کامل با ایران باشند. آقای بقایی در پاسخ به ادعای یک خبرنگار خارجی مبنی بر اینکه امریکا یک ابرقدرت است، چرا شما عقب نشینی نمی‌کنید، گفت ایران هم ابرقدرت است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در حاشیه نشست خبری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما تأکید کرد شرط ایران برای توافق پایان جنگ همچون گذشته پایان تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی به همه ساحات جبهه مقاومت است.
طرح ما متضمن این هست که همون بر مبنای یا در ادامه آتش بس، این که جنگ تحمیلی در همه جبهه ها باید خاتمه پیدا بکنه از جمله لبنان، و قاعدتاً وقتی صحبت از لبنان میکنیم خب مناطقی که اشغال شده، غیر قانونی اشغال شده با توسل به زور، و طبیعی است که مطالبه منطقی مردم لبنان و مقاومت این باشه که رژیم صهیونیستی باید از این مناطق عقب بشه.
هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به امریکا: ارتش متجاوز امریکا به تنگه هرمز نزدیک شود مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. سلشگر خلبان علی عبداللهی در پیامی با تأکید بر اشراف و مدیریت نیروهای مسلح ایران بر تنگه هرمز گفت در هر شرایطی هر گونه عبور و مرور امن از این تنگه با هماهنگی نیروهای مسلح ایران صورت می گیرد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تأکید کرد سران جنایتکار و ارتش متجاوز و تروریست امریکا که مدعی هست در آبهای آزاد و بین المللی جهان به سرقت و دزدی دریایی روی آوردند و امنیت تجارت و اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار دادند، خود و همپیمانان آنها باید درک کرده باشند که ملت مقاوم و شجاع و نیروهای مسلح آماده و مقتدر ایران اسلامی تا کنون در عمل ثابت کردند که به هر گونه تهدید و تجاوز دشمن در هر سطحی و در هر منطقی از ایران بسیار سخت و پشیمان کننده پاسخ می دهند. سرلشکر عبداللهی اعلام کرد ما با تمام توان امنیت تنگه هرمز را حفظ و پرقدرت مدیریت می کنیم و به تمام کشتی‌های تجاری و نفتکش اعلام می کنیم از هر گونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین تأکید کرد حامیان امریکای شرور مراقب باشند و کاری نکنند تا با پشیمانی غیر قابل جبران مواجه شوند، زیرا اقدام تجاوزکارانه امریکا برای برهم زدن شرایط کنونی جز پیچیده شدن وضعیت و به خطر افتادن امنیت شناورها در این محدوده نتیجه‌ای نخواهد داشت. نیروی دریایی ارتش با رصد و شناسایی ناوشکن‌های ارتش امریکا در محدوده تنگه هرمز با هشدار و شلیک تیر اخطار در محدوده حرکت ناوشکن‌های دشمن متخاصم عواقب این گونه اقدامات مخاطره آمیز را متوجه دشمن امریکایی صهیونی دانست. روابط عمومی ارتش اعلام کرد ناوشکن‌های امریکایی با خاموش کردن رادارهای خود در دریای عمان قصد نزدیک شدن به تنگه هرمز داشتند که بلافاصله کشف و با اخطار رادیویی نیروی دریایی ارتش مبنی بر مخاطرات نقض آتش بس مواجه شدند. پس از بی‌توجهی ناوشکن‌های امریکایی نیروی دریایی ارتش در اخطاری مجدد اعلام کرد هر گونه تلاش برای ورود به تنگه هرمز نقض آتش بس تلقی شده و با واکنش نیروهای دریایی مواجه خواهد شد. به دنبال بی‌توجهی ناوشکن‌های امریکایی صهیونی به اخطار اولیه، نیروی دریایی ارتش با شلیک تیر اخطار موشک‌های کروز، راکت و پهپادهای رزمی در حوالی شناورهای دشمن متجاوز هشدار داد مسئولیت و عواقب مخاطره آمیز این گونه اقدامات متوجه دشمن متخاصم خواهد بود. روابط عمومی سپاه اعلام کرد هیچ گونه شناور تجاری و نفتکش در ساعات گذشته بدون اجازه از تنگه هرمز عبور نکرده و ادعاهای مقامات امریکایی بی اساس و کذب محض است. سپاه تأکید کرد سایر تحرکات دریایی مغایر با اصول اعلامی نیروی دریایی سپاه با مخاطرات جدی مواجه و شناورهای متخلف با قدرت متوقف خواهند شد.
شلیک هشدار نیروی دریایی ارتش به ناوشکن‌های آمریکا در محدوده تنگه هرمز. روابط عمومی ارتش اعلام کرد تعدادی از ناوشکن‌های جنگی ارتش آمریکا با خاموش کردن رادارهای خود از دریای عمان قصد ورود به محدوده تنگه هرمز را داشتند. بعد از هشدارهای اولیه ایران و نادیده گرفتن آمریکا، ارتش با شلیک موشک‌های کروز، راکت و پهپادهای رزمی در حوالی ناوشکن‌های دشمن به این اقدام آمریکایی‌ها واکنش نشان داد. ایران از قبل محدوده عملیاتی تنگه هرمز را اعلام کرده بود. از جنوب خط بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات و از غرب خط بین انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین در امارات. ارتش و سپاه حالا در محدوده‌های تعیین شده عملیاتی خود در حال رصد هستند. هر نوع واکنش از سمت نیروهای آمریکایی با واکنشی سنگین‌تر از طرف ایرانی روبرو خواهد بود. دریای عمان تا شرق تنگه هرمز تحت رصد سفیدپوشان نیروی دریایی ارتش است و شلیک‌های امروز تنها یک هشدار از سمت آنان بود. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه در گفتگوهای تلفنی جداگانه با همتایان ترکمنستانی و الجزایری درباره آخرین رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کرد. آقای سید عباس عراقچی در این گفتگوها همتایانش را از آخرین روندهای دیپلماتیک و تلاش‌ها و ابتکارهای کشورمان برای پایان دادن به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مطلع کرد. تبادل نظر درباره همکاری‌های دو جانبه محور دیگر این گفتگوهای تلفنی بود. ادامه خبرها. رئیس جمهور فرانسه مشارکت در طرح جدید آمریکا در تنگه هرمز را رد کرد. امانوئل مکرون در حاشیه نشست اجلاس جامعه سیاسی اروپا در ایروان تاکید کرد فرانسه قصدی برای مشارکت در عملیات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز ندارد. رئیس جمهور فرانسه گفت که راه حل بازگشایی تنگه هرمز نظامی نیست و تنها راه حل پایدار توافق میان تهران و واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز است. رئیس جمهور امریکا دیروز با اعلام آغاز عملیاتی جدید در منطقه غرب آسیا موسوم به پروژه آزادی مدعی شد ارتش امریکا قرار است شرایط را برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز تأمین کند. با تشدید بحران کمبود سوخت جت در انگلیس، دولت اجازه لغو سفرهای هوایی را صادر کرد. بر اساس این دستورالعمل، شرط لغو سفرها برای شرکت‌های هواپیمایی این است که بتوانند مسافران را به پروازهای دیگر منتقل کنند. دولت انگلیس اذعان کرده که این دستورالعمل می‌تواند موجب اختلال در برخی سفرها شود. روزنامه دیلی میل به نقل از تحلیلگران نوشت به علت کمبود و گرانی سوخت جت شهروندان انگلیس تابستان پر استرسی خواهند داشت و هزاران مسافر مجبور به تغییر برنامه سفر، هتل و اجاره خودرو خواهند شد. در پی بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت جت در انگلیس دو برابر شده است. در امریکا نیز گرانی سوخت جت از عوامل ورشکستگی شرکت هواپیمای اسپیریت با 17,000 کارمند اعلام شده است. شرکت لوفتانزا نیز 20,000 پرواز خود را لغو کرده است. با وجود محاصره دریایی امریکا، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این طرح عملیاتی و موفق نبوده، زیرا مسیرهای جایگزین، سازوکارهای حقوقی و شبکه ترانزیتی منطقه همچنان فعالند و امکان تداوم جریان کالا به ایران هم فراهم است.
او یک ملوان هندی است. در حال توضیح این ماجرا، کشتی او بعد از عبور از تنگه هرمز متوقف شده توسط نیروی دریایی آمریکا. در پی محدودیت‌های اعمال شده در چارچوب یک محاصره دریایی، آخرین نسخه بروز شده برنامه نظامی آمریکا در جنگ علیه ایران، طرحی که بعد از شکست‌های پی در پی ترامپ عملی شد با ناکامی‌های از این دست روی زمین با درهم شکستن مدرن‌ترین تجهیزات نظامی، در آسمان با نابودی آخرین نمونه از جنگنده‌های پیشرفته و روی آب با ناکامی مجموعی از عملیات دریایی. I'm ready to open fire on them. انباشته شکست هایی که زمینه‌ای برای اجرای محاصره دریایی شدند.
در محاصره ایران مثل دزدان دریایی عمل می‌کنیم.
اقدامی غیر قانونی مطابق با بند 30 از ماده 3 در قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل که محاصره دریایی را به صراحت یک عمل تجاوزکارانه شناخته. عملی که در مقابل ایران میتواند مطابق با ماده 51 منشور ملل متحد به حق دفاع مشروع استناد کند.
در تجاوز غیر قانونی آمریکا علیه ایران یک اشتباه محاسباتی رخ داد که حالا شاهد عواقب اون هستیم. ایران تسلیم نخواهد شد و توانایی مقاومت در برابر فشارهای آمریکا را خواهد داشت.
یکی از راهکارها استفاده از ظرفیت ژئوپلیتیک و همسایگی ایران با 15 کشور، ظرفیتی که به خوبی امکان شکست محاصره دریایی را فراهم می‌کند. مرکز تحقیقات وال استریت در گزارشی اعلام کرد ترامپ فقط روی کاغذ ایران را محاصره کرده. در واقعیت دریا روزنه‌های بسیاری دارد.
قوانین بین المللی، جغرافیا و نقشه همه به نفع ایران عمل می کنند. ایران می تواند کشتی های خود را در آبهای سرزمینی در امتداد خط ساحلی نگه دارد بدون حضور در آبهای بین المللی.
در این گزارش، وال استریت همچنین به قانون دریاهای سازمان ملل و حق عبور بی ضرر کشتی ها از آبهای سرزمینی کشورهای ساحلی اشاره می کند.
کشتی های ایرانی می توانند بدون عبور از آبهای بین المللی وارد آبهای سرزمینی شوند، جایی که آمریکا هیچ اختیاری برای دخالت نداشته و حاکمیت دولت های ساحلی در اولویت قرار دارد.
در همین چهارچوب، مرکز تخصصی ردیابی دریایی تانکر تراکرز از شکست شدن محاصره دریایی آمریکا خبر داده. با عبور ابرنفتکش های ایرانی از عوامل مؤثر دیگر در ناکارآمدی این محاصره درک یک واقعیت. اینکه صادرات ایران صرفاً به مسیرهای دریایی وابسته نیست.
با محاصره دریایی ترامپ به هدفش نمیرسه، چون ایران راه‌های دیگه‌ای هم برای صادرات کالا داره.
از نمونه‌های روشن شریان‌های زمینی و گذرگاه‌های ترانزیتی، مسیرهایی که جریان تامین کالا را زنده نگه داشته و کارایی مسیرهای بسته را عملاً بی اثر کرده.
تمام ظرفیت‌هایی که در پایانه‌های ریلی، جاده‌ای در اقصا نقاط کشور و بنادر شمالیمون هست، این پشتیبانی رو با جلساتی که داره برگزار میشه، پشتیبانی رو میتوانیم انجام بدهیم به جهت اینکه این کالاهای اساسی به محض تأمینش بتونه لوجستیک و حمل و نقلش در اقصا نقاط کشور انجام بگیره.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
نشریه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش تحلیلی از افول ارتش آمریکا خبر داد و اعلام کرد جنگ ایران این افول را به وضوح به تمام جهان نشان داد.
آیا شما به رئیس جمهور توصیه کردید که به ایران حمله کنیم؟ فکر میکنید پیروز شدیم؟
وقتی کار به جایی میرسد که وزیر جنگ آمریکا از سمت کنگره اینطور بازخواست و سوال پیچ شود، یعنی کار یک جا گره خورده.
رئیس جمهور گفته بود ما قصد داریم موشک‌های ایران را نابود کنیم و صنعت موشکی آنها را زمینگیر کنیم، اما هنوز هیچ هدفی محقق نشده.
وزیر جنگ آمریکا سعی می‌کند ماجرا را به نحوی جمع کند، اما نمی‌شود.
من فکر می‌کنم اینها همه لفاظی است.
الان برای تأمین مالی جنگ روزی 1 میلیارد دلار میخواید یا 2 میلیارد دلار؟
بعد از این بگو مگوها بود که نیویورک تایمز تیتر زد:
ارتش آمریکا رو به افول بود، بعد از ایران همه این را میدانند.
از نگاه آمریکایی که سالانه نزدیک به 1 تریلیون دلار برای ارتشش هزینه می کند، جنگ با ایران خیلی هم نباید پرچالش می بود، اما این تقابل نشان داد هزینه کرد برای تسلیحات گران قیمت، گرچه روی کاغذ می تواند برگ برنده باشد. اما در برابر سلاح‌های ارزان قیمت و تولید انبوه بی اثر است. رسانه آمریکایی نیویورک تایمز این ناکامی را در یک خط خلاصه می‌کند.
این واقعیت آسیب‌پذیری‌های شیوه جنگی آمریکا را آشکار کرد و نشان داد که آمریکا خود را برای جنگ‌های مدرن آماده نکرده.
جنگ مدرنی که انعطاف‌پذیری در آن از عوامل اصلی پیروزی ساز است و ایران نشان داده با راه برده جنگ نامتقارن آن را به خوبی بلد است. ایران استراتژی جنگ را تغییر داده و این میتواند نقشه راهی برای کشورهایی باشد که از این به بعد میخواهند مقابل آمریکا بایستند. رسانه‌های آمریکا میگویند این خبر خوبی است که کنگره، دولت و پنتاگون حالا میتوانند کاستی‌های نظامی ما را ببینند، اما خبر بد این است که دشمنان ما نیز میتوانند آنها را ببینند. ناامیدی محصول جنگ با ایران پیش نمایشی از اوضاع بدتر در آینده است. سعیده زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه گفت باید موج عظیم همدلی مردمی و اتحاد ملی و جانفدایی برای ایران را به همه حوزه‌های زیستی خود نشر و بس دهیم و ضروری است از این فضای همدلانه برای ترویج نیکوکاری و مواسات بهره بگیریم. آقای محسنی اژه‌ای:
مردم خودشون به عهده بگیرن که امروز که با یه مقدار محدودیت‌های مواجه هستن واقعا و این گرانی که ازش، مردم خودشون از اون تولید کننده مقدار قانع باشه که قبلا ممکن بود قانع نباشه. درسته، میگه که مواد اولیه نمیدونم چه این شنا، اشکال نداره، تو از اون سود خودت کم بذار، توزیع کننده تو از سود خودت کم بذار، فروشنده تو از سود خودت کم بذار. اگر ما الان توی این شرایط واقعا توی همین فضای همدلی و این شهادت طلبی، این جانفدایی که بالاتر از 30 میلیون کار شده، ما یک الگوی مصرف رو واقعا الان ترویج کنیم. قبول داریم که خیلی وقتا ما درست مصرف نمی کردیم، تو موضوعات مختلف الگوی مصرف خودمون را در موضوعات مختلف از خودمون شروع کنیم، همه مردم از خودمون شروع بکنیم. واقعا چقدر امام شهیدمون این مسئله را تأکید داشتن، الگوی مصرف صحیح.
هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ادامه وظایف نظارتی عملکرد وزارت امور خارجه و بنیاد شهید و امور ایثارگران در جنگ تحمیلی سوم را بررسی کردند. همچنین در نشست مشترک اعضای هیئت رئیسه و کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر ضرورت توجه به عدالت در نظام پرداخت‌ها و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تأکید شد.
روز پرکار نمایندگان مجلس با 4 جلسه نظارتی، 2 جلسه با نمایندگان وزارت امور خارجه،
آخرین وضعیت تنگه هرمز و نگاهی که جمهوری اسلامی را نسبت به تنگه داره و همچنین که اتفاقات خوب بین عمان و ایران در قالب تشکیل یک کمیته حقوقی برای به اصطلاح نحوه کنترل و آینده تنگه هرمز در سفر آقای عراقچی در اونجا موافقت شده بود.
در جلسه دیگر و با نمایندگان وزارت امور خارجه گزارشی درباره دزدی دریایی آمریکایی‌ها و راهکارهای مقابله با آن و همچنین تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز ارائه شد.
نکته اساسی و کلیدی این بود که به هر حال با توجه به مباحث جدیدی که ترامپ مطرح کرده در رابطه با اینکه در واقع کشتی‌ها رو بتوانه در واقع کمک رسانه کنه تا از تنگه هرمز عبور بکنن و التیماتومی که نیروهای مسلح دادن که در واقع خیلی هم محکم پاسخ دادن که به هر حال اگر از تنگه هرمز هر کشتی بخواد عبور بکنه یا آمریکا بخواد کمکی بکنه قطعاً نیروی مسلح ما برخورد خواهند کرد.
تاکید دشمن بر ادامه محاصره دریایی و کشاندن جنگ به فاز اقتصادی موضوع دیگر این نشست بود. اینکه مردم و مسئولان باید به کمک هم و با نظارت و تاب‌آوری بیشتر از این مرحله هم عبور کنند.
مواردی در واقع ما سراغ داریم که اینها متأسفانه هیچ ربطی به مسئله جنگ نداره و هر حال نیاز به یک مدیریت منسجم داره. مردم آمدن کف خیابان‌ها و دارن هر حال میستن، مقابله میکنن، مقاومت میکنن. حق مسلم اوناست که ما در مورد بحث گرانی ها تا جایی که میتوانیم کنترل کنیم، جایی هم که مربوط به جنگ بود مردم خودشون میدونن.
در جلسه دیگر هم با حضور اعضای هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون اجتماعی با مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع تعیین تکلیف بیش از 700,000 نیروی شرکتی بررسی شد.
بالاخره نظرات سازمان اداری استخدامی شنیدیم، نمایندگان و همکاران محترم ما که هم دغدغه داشتن هم مباحث مختلف چالش‌های مختلف رو بررسی کردن و پیشنهاداتی رو مطرح کردن برای اینکه هم دستور رئیس جمهور محترم در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی بشود، هم درخواست مجلس عملی بشود، هم دوباره باز ممری نشود برای فساد بیشتر مثل تجربیات سالمات گذشته.
کمیسیون فرهنگی مجلس هم نشستی نظارتی با مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار کرد تا آخرین اقدامات انجام شده در جنگ تحمیلی سوم را بررسی کند.
یکی از موضوعاتی که کمیسیون دغدغه داشت و مطرح کرد بحث جنایت جنگی مدرسه میناب بود. نیازمند یک دبیرخانه در خصوص تبیین درست جنایات جنگی مخصوصا در بحث جنایت جنگی مدرسه مینا بود که مورد تأکید اعضای کمیسیون قرار گرفت.
جلسات نظارتی هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون های تخصصی با وزارتخانه های مختلف به صورت هفتگی در حال برگزاری است. روزبهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله نخست قطعه اول آزادراه شهید سلیمانی کنارگذر غربی قم با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید. آزادراه شهید سلیمانی بخشی از راهگذر راهبردی دریا به دریا محسوب می شود که با 950 کیلومتر طول شمال و جنوب کشور را به یکدیگر متصل می کند.
بهره برداری از آزادراه کنارگذر غربی قم سلفچگان راهجه. این آزادراه به طول 78 کیلومتر است که در قطعه اول آن 12.5 کیلومتر و به عنوان بخشی از جاده ترانزیتی دریا به دریا به بهره برداری رسید.
پروژه پر اهمیتی از این نظر که یکی از کریدورهای شمال به جنوبه که موسوم به دریا از دریا به دریا هست. دریای خزر به دریای جنوب ما، خلیج فارس و دریای عمان. خب پروژه از این نظر اهمیت داره که فقط به استان قم ختم نمی شود. گرهی هست که این گره استراتژیک به اقصا نقاط کشور هم شمال جنوب و در استان قم از شرق به غرب هم روی همین گره می افته.
این آزادراه به صورت بتونی ساخته شده و عمر مفید آن 50 سال است که از کیلومتر 11 جاده قم تهران به سمت جاده جعفری امتداد دارد.